بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در ضابطی بود که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف برای شبهه غیر محصوره ذکر کردن. ایشون فرمودن شبهه غیر محصوره اون شبهه ایست که دارای این دو خصوصیت باشه: یک، در او کثرت الاطراف باشه، و دوم این کثرت الاطراف به حدی باشه که جمع این اطراف در مقام استعمال عادتاً ممکن نباشه. عادتاً مکلف نتواند همه اینها رو مرتکب بشه. این ضابطی بود که مرحوم نائینی فرمودن. مرحوم آقای خویی قدس سره وقتی این ضابط مرحوم نائین رو نقل می کنن، یک تعبیری دارن که این تعبیر در کتاب فوائد الاصول نیست. حالا شاید در دوره دیگر مرحوم نائینی بوده. ایشون می فرماید و من هنا تختص و شبه غیر المحصوره به شبهات تحریمیه. می‌فرماید این ضابطه‌ای که مرحوم نائینی بیان کردن اصلاً شبهه غیر محصوره را منحصر می‌کند به شبهات تحریمیه. یعنی در شبهه تحریمیه مخالفت قطعیه امکان نداره. در شبهای غیر محصوره‌ای که عنوان تحریمی رو دارد مخالفت قطعی ممکن نیست. اگر گفتیم یکی از این شیرهای این بله نجس هست، عادتاً مخالفت قطعیه که به این است که بیاد ارتکاب تمام این اطراف رو داشته باشه، این ممکن نیست. عادتاً می‌فرمایند اصلاً این بیانی که و ضابطه‌ای که مرحوم نائینی ذکر کرده، این معناش این است که ما شبهه غیر محصوره را منحصر بکنیم به شبهات تحریمیه. اما در شبهات وجوبیه اونجا مخالفت قطعیه ممکنه. خب اگر علم اجمالی داشته باشم یکی از این صد عمل واجبه، خب مخالفت قطعیه اینجا ممکنه. به چیه؟ به این است که هیچ کدام رو انجام نده. در شبهات وجوبیه مخالفت قطعیه امکان داره. مرحوم آقای خویی وقتی دارن کلام نائینی رو نقل می کنن، این رو به عنوان مثلا حالا لازمه کلام نائینی، یا اصلا میخوان بفرمان نه، نائینی میفرماید شبهه غیر محصوره فقط در شبهات تحریمیه راه داره، اما در شبهات وجوبیه تمکن از مخالفت قطعیه وجود داره. و شخص اونجایی که علم اجمالی دارد، یکی از این صد عمل، یکی از این هزار عمل واجبه، اینجا مخالفت قطعیه برای اون ممکنه. عرض کردم این تعبیری که مرحومای خویی دارن طبق اون عبارتی که ما دیروز از مرحوم نائینی نقل کردیم، این عبارت اصلا تصریح در این معنا درش نیست. ولو این که مثال هایی که مرحوم نائینی زدن، این مثال ها در شبهه تحریمیه است. مثال هایی که برای شبهه غیر محصور زدن، این مثال ها در شبهه تحریمیه است. اما ایشون تصریح نکرده که شبهه غیر محصوره ای که ما داریم میگیم فقط باید در شبهات تحریمیه باشه، چون در شبهه تحریمیه عادتا مخالفت و مخالفت قطعیه امکان نداره، اما در شبهه وجوبیه علم اجمالی داره. یکی از این صد عمل واجبه، وقتی هیچ کدام رو انجام نداد، اینجا مخالفت قطعیه ممکنه. حالا عرض کردم ولو آقای خویی قدس سر رو این رو به عنوان اشکال بر مرحوم نائینی ذکر نکردن، به عنوان نتیجه کلام ایشون، و این رو مسلم گرفتن که نائینی شبهه غیر محصوره را طوری معنا کرده و طوری براش ضابط ذکر کرده که منحصر در شبهات تحریمیه بشه. به نظر میرسه که ولو امثله‌ای که مرحوم نائینی ذکر کردن، این امثله در شبهات تحریمیه است، اما ما نمیتونیم بگیم نائینی فقط شبهه غیر محصوره را در شبهات تحریمیه میدونه. ایشون میگه کثرت الاطراف اگر به حدی است که عادتا تمکن از ارتکاب نیست، حالا در حرام تمکن از ارتکاب وجوده، یعنی حالا کسی بخواد تمام این ظرف ها رو استفاده بکنه، تمکن از این نداره. در باب شبهات وجوبیه بگیم عادتا تمکن از موافقت قطعیه نداره، بگیم اطراف انقدر زیاده که این عادتا نمیتونه همه اینا رو انجام بده. اگر بگم آقا من علم اجمالی دارم، یکی از این هزار عمل واجبه، خب اینجا عادتا تمکن از موافقت قطعیه نیست. به نظر میرسه که مرحوم نائینی نمیخوان فرقی بین شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه بگذارن، و اساسا این معنا نداره که ما بیایم بگیم شبهه غیر محصوره رو یه جوری باید معنا بکنیم که اختصاص به شبهات تحریمیه داشته باشه. این حالا نکته ایست که ولو خب حالا مرحوم آقای خویی اعرف از ما بودن به مذاق استاد بزرگوارشون، و عرض کردم شاید در دوره بعد یا مطلبی رو ایشون شنیده باشن از مرحوم نائینی که این مطلب رو مثلا به دنبال او در اینجا بیان فرمودن. علایان ما باشیم و عبارت فواید الاصول، ولو عرض کردم مثال هایی که نائینی میزنه در شبهه تحریمیه است، اما ما میتونیم بگیم نائینی میگه ضابطه شبهه غیر محصوره اینه، یکی کثرت الاطراف، دوم در شبهه تحریمیه مخالفت قطعیه ممکن نباشه، در شبهات وجوبیه موافقت قطعیه عادتا ممکن نباشه. خب حالا دیروز عرض کردیم که دو اشکال رو، یعنی سه اشکال رو بیان کردیم، اشکال اول و دوم گفتیم این مردوده و مخدوشه، اشکال سوم اشکال مرحوم محقق عراقی بود. مرحوم محقق عراقی در اشکال مرحوم نائینی در همون جلد سوم نهایت الافکار صفحه 329 فرمود این که میگید مخالفت قطعی ممکن نیست، در فرضیست که ما زمان رو محدود کنیم و مسئله تدریج را کنار بگذاریم. اما اگر زمان طولانی بشه و تدریجا بخواد مرتکب بشود، اینجا دیگه مسئله عدم تمکن از مخالفت قطعی معنا نداره. بیم آقا میدونه یکی از این، فرض کنید که منازل نجف قصبیه، خب حالا این آدم آدمیست که فرض کنید هر روزم توی خانه میره روزه میخواد بخونه، در طول 20 سال بالاخره تمام این خانه ها رو میره، خب اینجا مخالفت قطعیه ممکن میشه، منتها در یک زمان طولانی و تدریجا. گفتیم صاحب منتقل اصول به مرحوم عراقی جواب داده، میگه این حرف شما در صورتی درست است که اطراف شبهه در شبهات مقرونه به علم اجمالی قار باشن، اطرافی باشن که ثابتن. مثل همین مثال علم اجمالی داریم، یکی از این خانه های هزارگانه نجف قصبیه، این آدم هم آدم نیست که هر روز توی یکی از این خانه ها روزه میخونه. اما اگر اطراف از معاکل باشه، معکول و مشروب باشه، علم اجمالی داریم یکی از این شیرهای عرض میکنم که لبنیات شهر نجسه، یا حالا معل اصل باید گفت مثلا در قوم ما به حمدالله نیست، ولی تهران بعضی از اهل اطلاع میگن علم اجمالی هست که بعضی از غذاخوری های تهران گوشت حرام رو مصرف میکنن، این جرآن مسلم هم وجود داره. حالا نسبت بعضی از مراکزش علم تفصیلیه، حالا یک کسی ممکنه بگن علم اجمالی دارم، یکی از این رستوران های تهران گوشت حرام مصرف میکنه. صاحب منتقل اصول میگه در مورد اکل و شور که عنوان قار یعنی عنوان وجود ثابت رو ندارن، امروز هست فردا نیست، اینجا چی میگید شما؟ اینجا که دیگه نمیشه گفت در زمان طولانی، خب وقتی میگیم شیرهای این شهر علم اجمالی داریم یکی از اینها نجسه، نمیشه گفت این در زمان طولانی، فردا عوض میشه جاش شیر دیگه میاد، یه معقول دیگه جای او میاد، در این درست نیست. در حقیقت اشکال مرحوم عراقی رو یه بخشش رو پذیرفته صاحب کتاب منتقا، اما در یه بخش دیگر کلام مرحوم عراقی رو ایشون فرموده صحیح نیست. دیروز بیان کردیم ما، گفتیم اشکالی رو هم که امام رضوان الله علیه داره، این اشکال همین متخذ از کلام مرحوم محقق عراقیه، ریشه همون اشکالی که دیروز از امام ذکر کردیم این متخذ از کلام مرحوم عراقیه. و روی نظر امام و روی نظر مرحوم محقق عراقی این ضابطه مرحوم نائینی درست نیست. حالا ببینیم این اشکال درسته یا نه. به نظر میرسه اشکال تمامه، یعنی شما که میگید لا یتمکن و عادتن، آیا لا یتمکن فی زمان واحد و دفعتن رو میگی یا تدریجا میگی؟ اگر دفعی باشه به قول امام لازم میاد تمام شبهات محصوره یا قالب شبهات محصوره غیر محصوره بشه، و اگر تدریجی میگی این لازمش نیست که شبهات محصوره بشه، شبهات غیر محصوره بشه و محصوره، چون در تدریج و در زمان طولانی تمکن از مخالفت قطعیه وجود داره. بنابراین این اشکال تمامه. و اصلا عمدتر هم محط اشکال چی فرمودید؟ نه دیگه قبلا خوندیم ما یا حالا شاید در همین تنبیهات بعد ذکر بکنیم که علم اجمالی در تدریجیات منجزه. البته اختلافه که آیا شما میگید آقا من علم اجمالی دارم یا این شیری که امروز میخورم نجسه، یا شیری که فردا یا پس فردا یا همینطور در طول زمان مثلا تا یک ماه رو، اشکالی نداره. اینجا قائل منجزیت، محققین قائل منجزیتش هستن، تدریجی بودن مانع از منجزیت نیست. این اشکال علایانه اشکال تمامیه، ولو صاحب منتقا بعد از این که این اشکال سومه، یعنی اشکال سوم که عراقی کرده، جواب داده، میفرماید بالاخره این ضابطه ای که مرحوم نائینی بیان کردن این ضابطه تمامه. بفرمایید. ولی خب امکانش که هست عادتن بالفعل، نه اینکه شما میفرمایید، نه اینی که شما میفرمایید در ارتکاب فعلی، یعنی در ارتکاب فعلی بین اشخاص مختلف میشه. اما اگر من الان علم اجمالی پیدا کنم یکی از خانه های نجف قصبیه، هزار خانه در نجف وجود داره، علم اجمالی پیدا کنم یکی از اینا قصبیه، ولو این که من بالفعل کارم این نیست هر روز این خانه تو اون خانه برم، اما تمکن عادی از مخالفت قطعی هست یا نیست در طول 20 سال برای من هم هست تمکن؟ بله. چرا؟ تمکن عادی وجود داره. یعنی الان برای من عادتا اگه من بخوام هر روز تو یکی دو تا خانه برم امکانش که هست؟ آخه این که مرحوم نائینی میگه، میگه اگه تمکن عادی نباشه، اینجا که تمکن عادی، ببینید اگر بگن آقا در یک روز، در یه روز که من نمیتونم تو همه خانه ها برم، تمکن عادی وجود نداره، اما در 20 سال برای همه تمکن عادی وجود داره. این دیگه اصل تمکنش بین الاشخاص فرقی نمی کنه. اصلا فعلیت که لازم نیست. شما در جایی که میگید علم اجمالی دارم یکی از این 10 تا ظرف نجسه، اینجا میگیم احتیاط واجبه، فرض رو میگید که الان میخواید هر 10 تا رو بخورین؟ نه، میگم آقا اگه یه دونش هم بخواید بخورید حق ندارید، ولو از اول تصمیم دارید یکیشو بخورید 9 تاشو نخورید. هیچ کسی نمیاد بگه آقا اونجا که هر 10 تا رو میخوای مرتکب بشی احتیاط باید بکنی. نه، اصل تمکن. اصلا وقتی ما ابتلا رو معنا کردیم، ببینید ابتلا رو که حالا الان یه نکته هم وجود داره که میخوام عرض بکنم، ابتلا بگیم امکان الابتلا، نه ابتلا فعلی، امکان و قابلیت این که این در معرض استعمال ما واقع بشود ولو بالفعل استعمال نشود. چرا عادتا که میشه؟ عادتا برای یه انسانی که 20 سال تو نجف بمونه بخواد هر روز بره توی خانه عادتا ممکن نیست؟ نه، حالا اجازه بفرمایید یه نکته ای رو بعضی از آقایون، آقای آزادمنش بیش توجه داشتن، حالا این رو هم مطرح بکنیم. دقت بفرمایید، آیا این کلام مرحوم محقق نائینی سر از مسئله ابتلا و عدم ابتلا در نمیاره؟ یعنی این رو به عنوان یک اشکال چهارمی در اینجا مطرح بکنیم، بگیم ما اشکال چهارم اینه، جناب مرحوم نائینی آمدید یه ضابطه ای رو ذکر کردید که بازگشت عنوان شبهه غیر محصوره به مسئله عدم الابتلاء و در حقیقت شبهه محصوره اونجایی میگن که تمام اطرافش عادتاً ارتکابش ممکن باشه، یعنی در معرض ابتلا باشه. شبهه غیر محصوره اونجاییست که بعضی از اطرافش از محل ابتلا خارجه. خب من علم اجمالی دارم یکی از شیرهای این شهر نجسه، خب همه شیرها که در معرض ابتلاء من نیست، یا البته رو همین بیانی که ناهیدی داره میگه که لا یتمکن و عادتا من المخالفت القطعیه، عادتا که من نمیتونم تمام این شیرها رو، امکان استفادهش برای من نیست، امکان عادیش نیست. بگین ناینی شبهه غیر محصوره رو طوری معنا کرده که منطبق بر عدم ابتلا میشه و شبهه محصوره اونجاییست که اطرافش محل ابتلا باشه. اون وقت بگیم پس اصلا شما چرا آمدید اسم گفتید محصور و غیر محصور؟ بیایید همون بحث سابق رو بکنید که در تنبیه دوم داشتیم که علم اجمالی در جایی که همه اطراف در معرضیت ابتلا باشه حجیت داره، در جایی که بعضی از اطراف از معرضیت ابتلا خارج باشه اینجا حجیت نداره. آیا میشه چنین اشکالی رو بر مرحوم ناهینی کرد که بگیم کلام شما و ضابطه‌ای که ذکر کردید به مسئله ابتلا و عدم ابتلا برمیگرده؟ ظاهر این است که این اشکالم وارده، یعنی مرحوم ناهینی اگر کلامشو بخوایم مقداری تحلیل بکنیم این ضابط برمیگرده به مسئله ابتلا و عدم ابتلا، منتها در باب ابتلا و عدم ابتلا کثرت الاطراف دخالت نداره. تنها چیزی که در اینجا اضافه می شود این است که کثرت الاطراف سبب می شود بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج باشه. ما قبلا در بحث تنبیه دوم می گفتیم آقا اگر علم اجمالی داریم یا این ظرف اینجا نجسه یا اون ظرفی که در اقصا بلاد هند یا آفریقا، خب اینجا کثرت نیست، دو طرف بیشتر نیست، یه طرف از محل ابتلا خارجه. اینجا تنها اضافه‌ای که وجود داره این است که اون چه که منشأ عدم ابتلا شده کثرته، یعنی اون چه که سبب میشه که این در معرض استفاده من قرار نگیرد کثرت الاطرافه، اما فرق دیگه ای نداره. یعنی شما نیامدید برای غیر محصور یک ضابط روشنی غیر از مسئله عدم ابتلا مطرح بکنید. حالا اجزه بدید نکته عرض بکنم. ببینید مگر اینکه یک حرفی بزنیم این اشکال بر مرحوم ناینی به حسب ظاهر وارده، مگر اینکه بیاییم در ابتلا اینطوری بگیم آقا در شبهه محصوره، ولو ناینی میخواد این رو بگه، ولو همه اطرافش در معرض ابتلا باشه. مثل چی؟ مثل این که الان من رو برم توی کارخانه شیر، هزار تا بسته شیر اونجا وجود داره، من علم اجمالی دارم یکی از اینا نجسه، خب اینجا آیا همه اطرافش در معرض ابتلاء من نیست؟ چرا؟
عادتاً شیر
عادتا هست. نه بالفعل نیست. بلف نه، حالا عرض کنم نکتهش رو ببینید. در دفاع از ناینی میگیم آقا در باب ابتلا فعلیت ابتلا رو کسی مطرح نکرده، معرضیت ابتلا. معرضیت ابتلا یعنی چی؟ یعنی الان 1000 تا شیر اینجاست، من میتونم بیام از اون قسمت میانی بردارم، میتونم از این قسمت مثلا جنوبیش بردارم، شمالی بردارم، شرقی بردارم، غربیش بردارم. این اختیار با منه، از هر قسمتی بخوام بردارم. حالا که این اختیار با منه که از هر قسمتی بردارم، اینجا معناش این است که تمام این 1000 تا در دایره چی قرار میگیره؟ ابتلا قرار میگیره. چون در ابتلا معناش استعمال فعلی نیست که بالفعل همه رو استعمال بکنم، در معرضیت استفاده من قرار بگیره. در اون مثال ابتلا در تنبیه دوم میگفتیم آقا اون شیری که در آفریقاست اصلا من گذرم به اونجا نمیفته تا آخر عمر، برمم آفریقا به اون قصر گذرم نمیفته، لذا اصلا او در معرضیت ابتلا نیست. اگر این طور بگیم اون وقت این ضابطی که مرحوم ناینی فرموده با این بیانی که عرض کردیم از مسئله ابتلا و عدم ابتلا جدا میشه. اصلا ابتلا عادیه، اصلا بحث عقلی نیست در ابتلا. ابتلا عادی همینه که میگم آقا این 1000 تایی که اینجاست من از هر کدام بخوام میتونم شروع بردارم، میشه ابتلا. عرض میکنم که حتی مثلا بعضی از فقها این مثال زدن، میگن که شما ظروف همسایه کناریتون، اونی که متصل به خانه شماست، این داخل در دایره ابتلاه، اما یه خانه ای که 20 خانه پایین تر از دایره ابتلا خارجه، برای اینکه این در معرضه، یعنی ممکنه یه روزی مهمان زیاد برای شما بیاد، عروسی داشته باشید، مجلسی داشته باشید، از ظروف اونا استفاده کنید. پس همین ابتلاء عادی مراده، ابتلاء عقلی مرادی زلا، ابتلاء عقلی در اونجا هم ابتلاء عقلی که ممکنه در اون مثالی که آقای ظرف در اون نقطه آفریقا وجود داره. پس اینم رو به این بیان میتونیم جواب بدیم. پذیرفتید آقا؟
اگر ابتلای وطن منان که در همون بحث ابتلا
بله
عملی
نماشه، به هر حال پس نه دیگه، الان اینجا ابتلای عرفیه دیگه. اینجا من رو آوردن توی این کارخونه 1000 تا ظرف شیره، از ناینی بپرسیم یا این شبهه غیر محصور است. خب میگیم این شبهه غیر محصوره، آیا بعضی از اطرافی از محل ابتلا خارجی در اینجا؟ نیست، چون همش داخل در ابتلاست. من از هر قسمتی بخوام میتونم یه دونه رو بردارم، همین که از هر قسمتی بخوام میتونم بردارم، این داخل در دایره ابتلاه. خب پس ملاحظه کردید این ضابطی که ناینی فرمود فقط همون اشکالی که امام و مرحوم عراقی کردن، اون اشکال وارده، بقیه اشکالات وارد نبود، ولو صاحب کتاب منتقل اصول همین ضابطه ناینی رو پذیرفتن، اما اون اشکال مرحوم عراقی و مرحوم امام وارده. باقی میمونه، اجازه میفرمایید تمامش بکنید؟ بفرمایید.
خیلی کسی که
ببینید اینو در بیان اول گفتیم، اگر گفتیم کلام ناینی بله بله یعنی کسرت موجب، نه نه ناینی نگفت کسرت موجب میشه از ابتلا خارج بشه، ناینی گفت کسرت موجب میشه که عادتا تمکن بر استعمال همه نباشه، این غیر از ابتلاه.
شما وقتی اینجا
اگر لذا عرض کردیم اگر کرام مرحوم ناینی برگرده به شرطیت ابتلا، با این اشکال مرحوم ناینی وارده میدونن نه دیگه. خیلی خوب، نه بگیم آقا گای عرض کردن. ببینید بیان این شد، میگیم که آقا لقائن ان یقول، که آقا این ضابطه ناهینی بر میگرده به ابتلا و عدم ابتلا. و انما الفارق این که فقط در اینجا منشأ عدم ابتلا کثرته به اون یکی از اسباب، اما در جوهرش بر میگرده به همون ابتلا و عدم ابتلا. اینا اول گفتیم، بعد آمدیم دفاع کردیم از مرحوم ناهینی. بگیم نفرا ناهینی حتی یه جایی که برای ولی ما مثالی آوردیم، جایی که تمکن از استعمال تمام الاطراف نیست در معرض ابتلا هم هست. مثلا مثال شیر تو کارخونه، یعنی دفاع کردیم و گفتیم پس این ضابط ناینی به مسئله ابتلا و عدم ابتلا بر نمیگرده. اینجا تنها ضابطی که باقی میمونه ضابطیست که امام رضوان الله علیه فرموده قبل از امام در کن بفرمایید چی؟ بفرمایید این سوالات بود که صفحه 114 تا 118 کلمه رو آورده برای این غیر از شرطیت ابتلاست، غیر از شرطیت ابتلا. شرطیت ابتلا همون بود که در معرض ابتلا باشه. این ابتلا کلمه لغویه در اینجا، یعنی استعمال تمام الاطراف میشه مخالفت قطعیه. یعنی خودشون رو آورده باید نه آقا ببینید این عرض میکنم که
شما که عرض میگید که این منظورش ابتلا بوده، من میگم خودشم گفته شما میگید منظورش لغتی بوده.
نه میخوام بگم که ببینید اصل اون عبارتش این میگه ان ضابطه ها ان تبلغ الاطراف حدا لا یحسن عادتا جمعها فل استعمال. اون ابتلا هم استعماله. لا یمکن جمع و حافل ابتلا، یعنی من بخوام تمام این هزار تا شیر رو بخورم نمیتونم. خب اما این هزار تا شیر الان در معرض ابتلا من هست یا نیست؟ هست. این روشن دیگه. حالا نه این جمع در استعمال، بله ابتلای لغت. اون ابتلایی که در اونجا بحث شد معرضیت للابتلاه، این ابتلایی که ناینی میگه فعلیت ابتلاه، این فرقه. اون ابتلایی که در اونجا بحثه که آیا اگر بعضی از اطراف محل ابتلا خارج بشه علم اجمال منجزیتش از دست میده یا نه، معرضیت ابتلاه. اما اینجا فعلیت ابتلاه. خب باقی میمونه این، بله حلش رو نبفرمت حلش بکنیم، حالا امروز هم چهارشنبه سی خورده این رو دنبال کنیم. ما این باقی می فقط عرض کنم باقی میمونه این نظریه امام رو ببینید. نظیر این نظریه در کتاب الاصول فی علم الاصول مرحوم محقق ایروانی در حاشیه کفایه آمده که ایشون هم همون نظریه رو داره در نهایت، ولو در اول یه بیان دیگه ای داره اما در آخر همین نظریه رو دارن که انشالله شنبه عرض میکنم. حالا همین رو سوال کنید تا یه مقدار جواب بدیم. خب نه اینجا در معرض نیست، اینجا همینه دیگه. ولذا ببینید اون مثالی که نیست، نه ببینید شما وقتی معرض رو میگید، شما وقتی معرض رو میگید در این مثال چی میفرمایید؟ میگن امروز هزار تا پاکت شیر میارن اینجا، میگن آقا این هزار تا پاکت شیر اینجا در اختیار شما، آیا این هزار تا در معرض ابتلاء من هست یا نیست؟ بس معرض دارم از میکنم این معرض، این معرض معناش اینه، نه همینه دیگه، این معرض معناش اینه که من میتونم این شیر رو بردارم، میتونم اون شیر که آخر اتاقه برم بردارم. پس از این نظر همه در معرضه. پس الان تمام اینها در معرض ابتلاء من هست، مثل اینکه شما حالا اصلا مثال همینه دیگه، شما وقتی میگید آقا یکی از این 20 ظرف نجسه، این 20 ظرف جلوی شماست، شما اول مثال زدن در دست، شما که نمیخواید همه 20 رو استفاده کنید، اگر از اون سوال کنه آقا 20 رو میخواید بالفعل استفاده کنید، میگید نه میخوام یکیشو استفاده کنم، ولی همه 20 تا در معرض ابتلاء شما هست، اونجا همه 1000 تا در معرض ابتلاء است، منتها اینجا که 20 تا مخالفت عرض می شود قطعیه ممکنه، عادتا همه 20 تا رو بخورید، اونجایی که 1000 تا مخالفت قطعیه عادتا ممکن نیست، عادتا آدم نمیتونه 1000 تا شیرو بخوره. نائینی میگه ها این جایی که شد 1000 تا و عادتا مخالفت قطعیه ممکن نیست ولو همه 1000 تا در معرض ابتلا هست، اما عادتا مخالفت قطعیه ممکن نیست، اینجا میشه شبهه غیر محصوره. به نظر من میشه عرض کردم آقای آزاد منش یکی دو روز بود روی مسئله اصرارم داشتن که اصلا این اشکال رو بر مرحوم نائینی وارد کنیم که این ضابطه مقصودون همین بود دیگه، این ضابطه برگرده به مسئله ابتلا و عدم ابتلا. خب به حسب ظاهرم اشکال ابتدا اشکال خوبیه، اما میشه اینطوری از مرحوم نائینی دفاع کرد که ایشون بگه بابا ما بگیم ممکنه کثرت باشه، لا یمکن استعمال الجمیع عادتا باشه، اما همه اینا در معرض ابتلا باشه، مثل همین مثالی که الان عرض کردیم. روی این حساب دیگه این ضابطه خودش ضابطه مستقلی میشه دیگه، عنوان شرطیت ابتلا و عدم شرطیت ابتلا پیدا نمی‌کنه. آقای این مکه مبین میخواد، آقای لطیفی این مکه مبین میخواد، با داریم بیان میکنه دیگه. حالا شما به چی ذهنتون میاد؟ ماشاءالله تعالی.